بسم الله الرحمن الرحيم. لا بأس بتقبيل الرجل الصبية التي ليست له بمحرم ووضعها في حجره قبل أن يأتي عليها ست سنين إذا لم يكن عن شهوتين. صبیه‌ای که محرم شخص نیست و کمتر از 6 ساله می‌فرمایند بر این که بوسیدن شخص این صبیه رو و در دامن خودش قرار دادن اگر از روی شهوت نباشه بحثی درش نیست. ظاهر این عبارت این است که همینجوری که اگر از روی شهوت باشه بأسی درش هست و بأس تحریمی هم هست، حرام هم هست، اگر 6 سالش تکمیل شده باشه ولو از روی شهوت نباشه بوسیدن و توی دامن قرار دادن او حرامه. ظاهر کلمه بأس، بأس تحریمیه، ظاهرش اینه. خب این عبارتی است که در عروه دارم. منشأ این مطلب روایاتی است که در مسئله هست. ما روایات را می‌خونیم. روایات را وسائل خوب جور نقل نکرده. راهی اشکالاتی که در وسائل بوده که منشأ شده مرحوم آقای بروجردی امر کردن و این جامع الاحادیث را تهیه کردن آقایون، یکی از اشکالاتش الان همین امروز ما میخونیم ظاهر میشه که اون اشکال در جامع الاحادیث نیست ولی در وسائل هست و مرحوم آقای حکیم هم به وسائل مراجعه کردن با یک مسامحه زائدی یک مطلبی ذکر کردن اینجا. حالا من اصل روایت و اون تسامحاتی که شده عرض می کنم. روایات، یکی روایتی است که عبدالله ابن یحیای کاهلی از ابی احمد کاهلی نقل می کنه. این در جلد جامع الاحادیث جلد 20 باب 16 از جملتون من احکام الرجال و النساء الاجانب، جلد 20 صفحه 304. ابی احمد کاهلی اینجوری میگه: قال سألت عن جویریت لیس بینی و بینها محرم تغشانی فاحملها و اقبلها. بعضی نسخ فاقبلها داره، بعضی نسخ فاقبلها داره، شاید و اقبلها بهتر باشه با واو. البته اینی که در اینجا نقل کرده همون فقط نسخه فا رو نقل کرده و بس، ولی در اصل کافی بعضی نسخ معتبرش و اقبلها داره. فاحملها و اقبلها. فقال اذا اتا علیها ست سنین فلا تزعها على هجرک. این روایتی است که عبدالله بن یحیای کاهلی از ابی احمد کاهلی نقل میکنه که ابی احمد سوال کرده از مزمرم هست، از امام معصوم. اما روایتی که در فقیه نقل شده اینجوریه: روا عبدالله بن یحیای کاهلی قال سأل احمد ابن نعمان، بعضی از نسخ محمد ابن نعمان داره ولی اصح ظاهرا احمد ابن نعمان باشه، اقرب به صحت. نسخه های مهم و معتبرتر من لا یحضر همون احمد ابن نعمان داره. قال سأل احمد ابن نعمان ابا عبدالله علیه السلام فقال له اندی جویریتون لیس بینی و بینها رحم و لها ست و سنین قال لا تزعها فی هجرک. این دوتا در چیز که نقل خواسته بکنه در وسائل، روایت فقیه را صریحا متن و نقل نکرده، متن کافی رو نقل کرده و بعد فرموده که در فقیه عبدالله بن یحیی کاهلی گفته که سأل احمد بن نعمان ابو عبدالله علیه السلام و ذکر نحوه. کلمه نحوه این چیز نیست، خیلی موقع در الفاظی بعضی جهاتی تفاوتاتی داره، با تفاوتاتی که هست نحو میگه، یعنی غریبه به اون مضمونه، مضمون یکیست، الفاظ متفاوته، نحوه تعبیر میتونه. خب حالا نحو هست یا نه، در این مطلب تسامحیشون کردن، چون این نحو اونیست، برای خاطر این که مورد سؤال ابی احمد کاهلی در سؤال حمل و تقبیل را در سؤال درج کرده و مسئله ست سنین را در سؤال درج نکرده. حضرت در جواب ست سنین را خود حضرت قید میکنه که مقتضای تقیید حضرت در جواب به افیان ست سنین با اینکه در سؤال درج نشده بوده، خب این مفهوم استفاده میشه و تحدید استفاده میشه. به خلاف نقل فقیه اونجا در سؤال درج شده، میگه من جویری جاریه دارم 6 ساله، حضرت میفرمایند بر این که این را در دامن خودت قرار نده. اونی که در سؤال کاهلی درج شده بود، ابی احمد کاهلی در روایت کافی، که اون منو میاد بغل منو و من میبوسم او رو حملش میکنم، او در سؤال درج شده بود، اینجا در سؤال در نقل کافی درج نشده. ست سنین در نقل فقیه درج شده در سؤال، در نقل کافی درج نشده و مقتضای در کلام امام درج شده. از کلام فقیه هیچ وقت تهدید استفاده نمیشه، چون اون سوال کرده گفت من یه دختر 6 ساله دارم، ممکنه دختر 5 سالم بود حکمش همینه، چنانکه در اون روایت دیگه ای هست که حضرت رضا اجتناب کرده از دختر 5 سالم. ولی نقل کافی در کلام امام این تهدید واقع شده بدون این که در کلام خود سائل باشه. تفاوت خیلی تفاوت روشن هست و نحوه ذکر کردن درست نیست. مرحوم آقای حکیم این غفلت از این تسامح ایشون کرده، تسامح صاحب وسائل، خود ایشون یه تسامح بیشتری زائد بر تسامح، علاوه بر تسامحی که به اتکای صاحب وسائل برای ایشون شده، یه تسامح زائد هم خود ایشون کرده. چون خود نحوه در جای میگن که الفاظ یه مقدار تفاوتهایی داشته باشه، منتها متقارب المضمون باشه. ایشون سند را، سند صحیح عبدالله بن یحیای کاهلی، سأل احمد بن نعمان ابو عبدالله علیه السلام که تعبیر فقیهه، این را تعبیر کردن، متن خبر را از روی کافی، این متن خبر کافی را آوردن به سند چیز فقیه، و بعدم یک استنباطی هم روی همین تصرف کردن آوردن. خب کلمه نحوه چون ذکر شده بود، یا باید ایشون مستقیم متن کافی رو نگاه کنن یا برن به اصل خود کافی مراجعه بشه که ببینن فقیه چی داره، اصل فقیه رو مراجعه بشه ببینن فقیه چی داره. ایشون چون میخواستن روایت صحیح نقل کنن و سند کافی صحیح نبوده و مال فقیه صحیح بوده، متن را از کافی گرفتن، سند را از فقیه گرفتن و با سند صحیح متن کافی را نقل کردن، با اینکه اصلا بون بعید ما بین این دوتا. و مرحوم آقای بروجردی از خدمات زیادی که ایشون به اسلام و حوزه های روحانی داشت، یکیش همین که ایشون اهتمام داشت که روایات رو که عکس میشه به اصول مراجعه بشه تا ممکنه، چون این جور مسامحات در چیزها هست. خب این سند روایت فقیه، سندی صحیح، چون عبدالله بن یحیی کافلی ثقه است. عبدالله بن یحیی کافلی چون خودی ثقه است و سند و سندی هم که به این به کتاب کاهلی هست در فقیه، سندی است ابی عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عیسی عن احمد بن محمد بن ابی نصر البزنتی عن عبدالله بن یحیی الکاهلی، سندی صحیح، از نظر سند هیچ اشکالی نیست، متنم این متنه. خب حالا بحث در به استدلال به این روایاته. چند تا روایت دیگه هم چیو؟ بله، از احمد ابن ابی احمد الکاهلی اون توصیق نشده است، یعنی مشخص نیست ابی احمد کاهلی کی اصلا تا توصیق، با احتمال کفایده نداره که. میدونم این که کفایت نمی کنه برایی، خیلی چون زن مطلبه، خیلی مطلب روشنی نیست که چی باشه، محتمل باشه، محتمل میتون به عنوان زن گفته، البته برای تأیید خوبه، ولی به حدی که بشه اعتماد کرد اون مشکله. روایت های دیگه هم در مسئله هست، اون روایت هم از نظر سند اشکالاتی داره که اون روایت ها رو ما میخونیم. مطلبی که هست گاجه به همین روایت اول، یه فرمایش آقای حکیم دارن، یه فرمایش آقای خویی. فرمایش آقای حکیم چون روی اون دوتا تسامحی که مبنای فرمایشیشون هست، بعد از اون دوتا تسامح ایشون اینجوری می فرماین بر این که سائل سوال کرد از دوتا چیز، فرمود که احملها و اقبلها، حضرت در جواب تعبیر کرد که فلا تزعها علی هجرک. آقای خویی میفرمان که از این استفاده میشه بر این که بل اولویه، وقتی که ممنوع شد از بغل گرفتن، از بوسیدن و حمل هم ممنوع خواهد بود، بل اولویه. ولی راجع به روایت فقیه که ایشون میرسن که اونجا میفرمایند که صحیحه است که لا تزعها فی هجرک و نهی از بغل گرفتن، اون روایت را میفرمایند با اون ما نمیتونیم اولویتی ادعا کنیم، چون در سؤال سائل درج نشده بود مسئله تقبیل و حمل و امثالینا، چون درج نشده بود ثبوتنم اولویتی که انه نداره، این نهی از وضع در هجر بالاولویه نمیشه تکلیف تقبیل و حمل و اینا استفاده بشه، بگیم اگر این ممنوع باشه اونها هم بالاولویه ممنوعه. اینو ذاتن ایشون میفرماین که یه همچین ملازمه و اولویتی در کار نیست. ولی چون آقا اجازه بدید، چون سائل در سوالش درج کرده و در جوابش ایشون این اسمی از مورد سوال نبرده، از این ما استفاده اولویت میکنیم موردی رو که حضرت مستقیما جواب داده از اون موردی رو که سائل سوال کرده. به این قرینه ایشون اثبات اولویت در روایت کاهلی میکنن، نه اینکه ثبوتن یک اولویتی داشته باشه، تا در از صحیحه چیز هم ما بتونیم، صحیحه فقیه هم بتونیم استفاده کنیم. شما چی میخواستید؟ اون هیچی، اون که در جای خودی ثابت، ازالم یکنن شهوتن، موضوع بحث ازالم یکنن شهوتن، یعنی شهوتن باشه که اون مطلقا اشکال داره، بحث در بدون شهوته. آیا از این روایات میتونیم استفاده کنیم یا نه، مورد بحث اینه، اون صورت شهوت علاهده است. ایشون اینجوری میفرماین. حالا بحث این است که ایشون چطور یه همچین اولویت ایشون چیز میکنن در مقابل آقای حکیم. آقای حکیم میفرماین در سوال آمده حمل و تقبیر را سوال کرده، ولی در جواب وضع بر هجر را گفته. معلوم میشه تقبیل اشکالی نداره، عکس اینه که آقای خویی میفرماین. آقای خویی میفرماین از این معلوم میشه که بالاولویه اون اشکال داره. ما نمیفهمیم این اولویتی که آقای خویی ادعا کردن در مقابل آقای حکیم این چه اولویتیه. خود ایشون که قبول دارن که خود نفس نهی از بغل گرفتن، نمیشه بگیم بالاولویه پس تقبیلش هم حرامه، کول گرفتنش هم حرامه. کول گرفتن که اصلا هیچ وجهی برای اولویت در کار نیست. کول گاهی کول میگیرن، میبینید این کولی ها پشتشون میبندن به پشتشون میبرن. مسئله بغل گرفتن، این معرض شهوات خیلی بیشتره تا این است که کول بگیرن مثل کولی ها ببرن. تا ما بگیم که اگر کول گرفتن و پشت حمل کردن اگر اشکال داشته باشه، حرام باشه، پس بالاولویه استفاده بشه که چیز، ما بگیم به طریق اولا حملش هم اشکال داره. اگه وضع هم وضع اگر حرام باشه، بالاولویه بغل گرفتن اگر حرام باشه، کول گرفتن هم بالاولویه حرامه. این هیچ نه اولویتی عرفن داره، به هیچ نحوی ما نمیتونیم این اولویت رو بگیم. تقبیل هم حتی اولویت ما نمیتونیم بگیم. خود آقای خویی هم منکر نیست، پیداست، منتها میفرمان چون در جواب سوال سائل یه همچین جوابی داده شده، از این ما کشف اولویت میکنیم. ما میگیم اولا جواب سوال سائل ممکن همینیست که آقای حکیم فرمودن و به نظرم اون نظر آقای حکیم درسته. اون سوال کرده که من میبوسم، حمل میکنم، حضرت میفرما معیار اینه بغل بکنی، این نه نکن. حمل کردن اگر با بغل گرفتن حمل میکنه، خب چون مطلق بغل گرفتن ممنوعه، چه بشینه چه حمل بکنه چه نکنه، و اگر حمل کردن شخصم با بغل گرفتن بغل میگیرد و حمل میکنه ممنوعه. اما اگر نه، این مسئله در کار نیست، بوسیدنم بغل نمیگیره ببوسه، همینجوری میبوسه بدون این که بغل کرده باشه، اون اشکال نداره. که با این میخواد بفرماید که فیه تفصیل بین صورتی رو که وضع باشه، اون ملاک الحکم عبارت از بغل گرفتنه. چون بغل بگیرن یه چیزی را، اون معرض تحریک زیاده. اما صرف بوسیدن یا کول گرفتن که بدون بغل گرفتن، اون این مراحل درش نیست. حضرت میخواد بفرم ملاک حکم عبارت از وضع در هجره، این حرف. اما آقای خویی که میفرماین که چون سوال کرده در آن که مربوط به جواب او باشه، ما کشف میکنیم که اون اولویتی داره. مرادشون از کشف از اولویت چه اولویتی منکشفه؟ یعنی کشف میکنه که عرف اولا میدونه، او رو بگیم. از این ما میفهمیم که در نظر عرف مسئله حمل و تقبیل اولای از مسئله بغل گرفتنه. خب وجدانن اینجور نیست. ما اگر شک داشته باشیم که آیا عرف هست یا نه، این یه طریق کشفی باشه که با این کشف بکنیم که معلوم میشه پس عرفن چیز اون اولاست، یه همچین اولویتی در کار نیست. اولویت شرعی بگن که در نظر شارع مقدس ممکنه اولویتی که ایشون بخواد بگه اولویت شرعیه بگه، بگه چون در جواب سوال سائل جواب او را نداده، خب باید جواب سوال سائل داده بشه. پس از این ما کشف میکنیم که بالاولویه خواسته جواب سائل بده، بگه من میگم لا تقل لهما افن، تو هم تکلیف بفهم که کتک زدن چیزای دیگه جایز نیست به پدر امثال اینا، باید احترامشون محفوظ بمونه. اینجا ایشون میخوان ادعای اولویت شرعی بکنن تا جواب سوال سائل درست داده بشه. خب احتمال قوی هست مراد آقای خویی همینه، ولی خب جواب همین اولویت شرعی همین مطلبی است که عرض کردیم که آقای حکیم هم می‌فرماید که نه، جواب داده شده، جواب مسئله عبارت از ملاک را به دست داده. میگه سوال شما تقبیل که میخواد بکنه بغل میگیره و تقبیل میکنه، این کار نکنه، اونم نه تقبیلش اشکال داشته باشه، مال بغل گرفتنش. کول میخواد بگیره بغل میگیرد و حمل میکنه، حمل که میخواد بکنه او اشکال داره، غیر از این اشکال نداره. این جوابم داده شده، نه اینکه سکوته تا شما بعدم بگید یک شفو که در نظر شهر حتی مثل کولیا هم اگر این رو کول بگیره ببره در نظر شهر مهمتره حرمتش از این که بغل بگیره، که با اینکه اون معرض شهوات نیست، این معرض شهوات هست، یه همچین کشفی بکنی این چیز نیست. خب پس ظاهر این روایت که این است که تقبیل اشکال نداره به ما هوه، چون در جواب سوال سائل، منتها چون روایت هنوز ما نمیتونیم مطمئن بشیم، فقط کلمه ظنی در بین هست. به حد اطمینان اگر کسی بگه این ظن به نحو اطمینانه، اگر کسی خب ممکنه بگه که مثلا عبدالله بن یحیی کاهلی میگه که من مظنونم این است که خود من حاضر بودم در وقت سؤال، اون موقع خب ممکنه کسی این را بگه. اگر کسی این را اطمینان پیدا کنه، اون موقع خب خود این روایت دلیل میشه برای اینکه تقبیل اشکالی نداره، حرام نیست. و اگر این را شخص مطمئن نشه، ما حرمت اینکه تقبیل حرام نیست این را به مطابق اصل باید بگیم، بگیم دلیل برای اینکه تقبیل حرامه یه عمومات و ادله، مثلا مطلقاتی ما نداریم که بگیم استفاده بشه که تقبیل غیر مکلف هر شیئی ولو معرض شهوات نباشه اون هم حرامه، اینو ما نمیتونیم یه مطلقی داشته باشیم. حالا روایات مسئله رو میخونیم و بعد یه بحثای راجع خود روایت هست. و اگر ما روایت عبدالله بن یحیی کاهلی متحد بود با روایت ابو احمد کاهلی، ممکن بود بگیم اون ظنی هم که در اونجا هست صاحب چیز به حساب صاحب من لا یحضر صدوق مطمئن شده که این ظن اطمینانی است، لذا مستقیم نسبت داده به عبدالله بن یحیی، که عبدالله بن یحیی میگه که اون سوال کرده که واسطه رو اسقاط کرده. ولی چون مضمون ها مختلفه، یک مضمون نیست، ما نمیتونیم بگیم که صدوق هم یه همچین اطمینان رو پیدا کرده و این کار رو کرده. علاوه بر تقدیر این بسته به این است که با این کلمه زن ما اطمینان پیدا کنیم یا نکنیم. اگر اطمینان پیدا کردیم که واسطه در کار نیست، بلا واسطه هم شده، خب ما میتونیم از خود این روایت استفاده کنیم که تقبیل اشکالی نداره و معلاج فقط وضعه. و قهرن روایات دیگه که در مسئله هست، اگر به فرضم ما از نظر سند اشکال نکنیم، اونا رو ممکنه حمل بکنیم به کراهت، با اینکه از نظر سند هم اونا اشکال داره. حالا روایت های دیگر هم ما میخونیم. خب این دو تا روایت. روایت دیگه روایتی است که کافی و تهذیب نقل کرده. حمید بن زیاد، حمید نه حمید، حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد بن سماعه عن غیر واحد عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمن بن یحیی عن زراره، حدیثی رو نقل میتونه، عن ابی عبدالله علیه السلام. این طریقی است که کافی به روایت زراره داره. طریقی که در تهذیب هست به روایت زراره اینجوریه: الحسین بن سعید عن القاسم بن محمد عن محمد بن عبان عن عبدالرحمن بن بحر عن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام. متنم اینه: قال اذا بلغت الجاریت الحره، حره رو کافی داره، تهذیب نداره. اذا بلغت الجاریت الحره ست سنین فلا ينبغي لکه ان تقبلها. ما کلمه لا ينبغي رو مکرر عرض کردیم در روایات. لا ينبغي در جای لا يجوز استعمال میشه، یعنی خلاف، این کار خلافی است و جایز نیست در این مقام استعمال میشه. قرینه بر خلاف نباشه، لا ينبغي در مصطلح روایات به معنای عدم جوازه، مگه قرینه باشه، به خلاف کلمات متأخرین که لا ينبغي در موارد کراهت استعمال میشه فقهای ما. سند هم عبدالرحمن ابن یحیی که از زراره نقل میتونه در سند کافی، و عبدالرحمن ابن بحر در سند تهذیب، این هر دو یکیه. کلمه بحر و یحیی از نظر کتابت مشابه همن، تصحیف شده، یکی از اینا مصحف دیگریه. کسی آشنا باشه با این تصحیفات میدونه که یحیی و بحر را یک جور می نویسن، چیز را ره رو شبیه به ره می نویسن، یه رو و بحر و چیز به هم اشتباه میشه. خیلی جاها هست اینا به هم مشتبهه، نسخ اختلاف نسخه پیدا میکنه راجع به اینا. این یکیست. بله، اصلا یحیی رو مثل یحیر می نویسن. مسائل نقطه و اینا هم که خیلی مقید نبودن، با بحر کاملا اشتباه میشه. تشخیص قدیم معنوس باشن، دیده باشن این چیزها رو، خیلی سهل فوری قبول میکنن، چون سرکار اشخاص که سرکار ندارن استعجاب میکنن اینجا این مطلب. گفتم بله، نسخه بدل میشه در خیلی چیزا. یحیی و بحر زیاده، یکی دو جا نیست. برای چی؟ نمیدونیم کدام اصله، چون ما مراجعه کردیم جاهای دیگه هم نیست، همین فقط همین جا هست، جای دیگه نیست تا ما کشف بکنیم که به قرینه سایر مقامات یه طرف رو ترجیح بدیم بر دیگری. روشن نیست، آدم ابهام داره. اون وقت این نقل چیز یه اشکال مشترکی در یه اشکالی در نقل کافی هست، یک اشکال هم در نقل تهذیب هست، بلکه به یه تقریب میشه گفت دو اشکال در نقل تهذیب هست. این کلمه الحسین بن سعید عن القاسم بن محمد، حسین بن سعید خب معروفه، درش حرفی نیست. قاسم بن محمد هم قاسم بن محمد جوهریه که ابن ابی عمیر و صفوان و اینا ازش نقل میکنن، و کتابش هم حسین بن سعید که خب از اجلای ثقات نقل میکنه، به نظر ما ثقه است و از این ناحیه اشکالی نیست. ان محمد بن عبان، این ان محمد بن عبان، این کلمه محمد بن در اینجا ای زیادی است در نقل تهذیب، یه همچین چیزی هیچ سابقه نداره. ان القاسم بن محمد ان ابان باید باشه، یعنی همون ابان ابن عثمانی را که غیر واحدن از ابان ابن عثمان نقل میکنه، غیر واحد این ابان ان محمد ابن ابان، محمد ابن زیادی ظاهرا قاسم بن محمد جوهری است که از ابان ابن عثمان نقل میکنه و زیاد هم هست نقل او از ابان. و این حالا غلط بن محمد و ان محمد اینا نسخه بدل بوده، جمع شده چی شده، خلاصه این زیادی است. اون چیزی که هر دو مشترکن وقوع عبدالرحمن ابن یحیی یا عبدالرحمن ابن بحر در سنده، چون ابان ابن عثمان شیخ عمدهش که بی واسطه نقل میکنه زراره است، و واسطه قرار شدن بین ابان ابن عثمان و زراره از غرائبه، واسطه بخوره بین این دو، و اینجا آمده واسطه خورده. این چجور شده، این از کجا آمده، این عبدالرحمن ابن یحیی یا عبدالرحمن ابن بحر از کجا آمده ما نمیدونیم. اگر کسی مطمئن بشه که این اصلا نبوده در اصل و تحریفی شده و با تحریف داخل این چیز شده، اگر یه همچیزی رو، یا مثلا ان عبدالرحمن و عبدالرحمن بوده، عطف بوده، خیلی موقع عطف تبدیل به ان شده، که ابان ابن عثمان از زراره بیواسطه نقل کرده باشه مثل همه موارد دیگهی که بیواسطه نقل میکنه، اینجا بیواسطه نقل شده باشه عبدالرحمن ابن یحیی یا بحر معطوف باشه به ابان ابن عثمان، کلمه ان محرف واو باشه. اگر اون جور باشه روایت موثقه میشه، روایت معتبر میشه، میشه اعتماد کرد به روایت. اون غیر واحدن هم که در طریق کافی هست، معناش این است مستفیض مطلب، یه نفر دو نفر نیست. جاهایی که غیر واحد میگن به نظر میرسه که این اطمینان میاره به نقل، نباید بگیم این مرسل است و نمیدونیم کیا هستن. شما در مطلب بگید آقا یکی دو نفر نیست این مطلب رو نقل کرده، غیر واحده این مطلب رو نقل کرده، یعنی مستفیض جوریست که اطمینان برای شخص حاصل میشه که دیگه زحمت داره که ما یکی یکی اسمایشون رو ذکر کنیم. برای این مقامه اگر کسی اطمینان پیدا کنه که این عبدالرحمن ابن یحیی یا بر در طریق نیست یا ان مصحف واوه، روایت هم میتونه معتبر بدونه، ولی اطمینانش یه قدری محل تردیده. بعد از اینکه یک روایت به حساب یه تحریفاتی واقع شده، اصل تحریف به چه شکلی بوده، به چه نحوی بوده، دقیق ما نمیدونیم، یه قدری مشکله این روایت از نظر سندی اعتبار کن. چه فرمودید؟ نه، ابان ابن عثمان ان زراره، اونی که ابان ابن عثمان در نقل چیز که ابان ابن عثمان داره که کافی، در کافی که ابان ابن عثمان داره، غیر واحدن ان ابان ابن عثمان ان عبدالرحمن میگه کافیش که چیز نی. ما چیز میگیم یه چیز غیر متعارفی است، تهذیب قاسم ابن محمد ان محمد ابن ابان، یه همچین چیزی سابقه نداره. قاسم ابن محمد ان ابان که همین ابان چیزی میشه که جاهای دیگه هم هست، محمد ابنش با زیادی باشه. حالا این روایت اینه. خب این اطمینان برای فیزش، اگه کسی اطمینان پیدا کرد که خب این میشه روایت صحیحه بدانیم، ولی یعنی موثقه بدانیم، ولی خب مشکله انسان اطمینان پیدا کنه. روایت بعدی چیو؟ از زراره، چون یه جا بیشتر نیست، همین عبدالرحمن ابن، اصلا جای دیگه هم نقل نشده عبدالرحمن ابن بحر یا یحیی، اصلا توی اسانید همین جاست، نه تنها از زراره، اصلا خودش یه چیز یه مرتبه این است که زیاد نقل میکنه منتها بی واسطه است، یه جا واسطه میخوره اونجا علامت تصحیفه، ولی اما خیلی موقع اسانید هست که در یه جا یه عبارتی واقع شده. اون عبدالرحمن بن بحر یا که یحیی هر کی هست یه جای بیشتر نیست، همینجا هست. حالا نقل این که بعضی جاها اشخاص یک مورد مثلا نقل حدیث دارن اون اشکالی نداره، ولی مواردی که آدم میبینه هی تکثر داره، کلینی از علی ابن ابراهیم بی واسطه نقل میکنه، یه جا میبینیم از علی ابن ابراهیم با واسطه، اینجا جاش که انسان به نظر میاد یه تحریفی چیزی شده باشه اینا. خب روایت بعدی، فی روایت فقیه فی روایت محمد ابن احمد عن العبیدی عن زکری المؤمن رفعه انه قال ابو عبد الله علیه السلام اذا بلغت الجاریه ست سنین فلا يقبلها الغلام والغلام لا يقبل المرأة اذا جاز سبع سنین. خب این روایت ها رو بعد مراجعه بفرمایید، آقای خویی اینا فرمایشی دارن برای فرمایید.